بانوز مرغ خوشخوان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگ او به هر سر شاخی پرم میکند.
بغنوز کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
راه عشق او که اکسیر بلاست، محو در محو و فنا اندر فناست. فانی مطلق شود از خیشتن هر دلی کو طالب این کیمیاست. گر بقا خواهی فنا شو، کس فنا کمترین چیزی که میزاید بقاست. گم شود در نقطه فای فنا هر چه در هر دو جهان شد از تو راست. در چنین دریا که عالم ذره ایست، ذره ای هست آمدن یارا کراست. گر از این دریا بگیری قطره ای، زیر او پوشید صد دریا بلاست. بر نیاری جان و ایمان گم کنی گر در این دریا بری یک ذره خواست. گرد این دریا مگرد و لب بدوز، که نه کار ما نه کار شماست. به نام یگانه مهربان، بینا به آشکار و نهان. سلام و درود بر شما اهالی فرهنگ. اولین روز ماه آبان بر شما به نیکی باد. آب در فرهنگ ایرانی ما همیشه محترم بوده و آبان هم به معنی فرشته نگاهبان آب هست. روزگارتون روشن و سپید باد. برنامه رو با غزلی عرفانی از عطار نیشابوری آغاز کردیم در وصف هفتمین مرحله از مراحل سیر و سلوک عرفانی، یعنی مرحله فنا. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشین و حال دعوت میکنم از شما که همراه ما و هم پرواز ققنوس در آسمان ادبیات باشید.
Sure. فشانیم که جان بر جام جان افشان فشانیم.
تصنیف دریای بیپایان رو شنیدید با اجرای وحید تاج، نغمه پردازی آزاد عمرانی و شعر خوش عطار. همچنان که این نغمه ما رو به سمت ادب خیز ایران داره هدایت میکنه، یعنی اون خراسان بزرگ که شاعران و نویسندگان بزرگی رو در دامان خودش پرورش داده، براتون بگم که امروز اول آبان روز بزرگ داشته ابوالفضل بیهقی بزرگ است. مفصل از ابوالفضل بیهقی براتون خواهم گفت امروز، حتی بخش هایی از تاریخ گرانقدر او رو اجرا خواهیم کرد، چون واقعا باید از واژه اجرا استفاده کنیم، انقدر که همچون یک نمایش نامه یا به تعبیر دیگران سناریو این تاریخ رو فراهم آورده که به تعبیری خواندن به نظر میرسه که وجه کمی از ماجرای رابطه ما و تاریخ بیهقی باشه، بلکه این تاریخ رو باید اجرا کرد به تمامی. باری پرسش رو در همین زاویه طرح کردم با این مضمون که در میان ویژگی های نثر بیهقی به نظرتون کدام گزینه برجسته تر هست؟ سه گزینه رو براتون خواهم خواند. پرسیدم که به نظرتون کدام یک از ویژگی های نثر بیهقی برجسته تر از این سه ویژگی که براتون عرض میکنم: طنز و شوخ طبعی، دو دقت در توصیف جزئیات، و سه ایجاز جملات بیهقی. برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن گزینه درست میتونید با من تماس بگیرید با دو شماره تلفنی، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید: 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ماست و 30558 شماره پیامک ماست. این صدای دوتار خراسانی که میشنوید، اگه با دقت گوش کنید، صدای برخورد زخمه یا ناخونهای نوازنده به کاسه یا صفحه کاسه رو حس میکنید و اصلا یه حال خوبی داره. یکم بشنوید. امروز اول آبان، روز بزرگداشت ابوالفضل بیهقی. تاریخ بیهقی کتابی است که او نوشته و به اون مشهوره. تاریخ بیهقی مهمترین منبع تاریخی دوره غزنویان هست، به واقع بخش سلطنت مسعود غزنوی، که اصلا به این کتاب تاریخ مسعودی هم گفته میشه. هرچند کتاب حدود 30 جلد بوده که ما مثلا چیزی بین جلد 5 تا 10 رو داریم، بقیهش متاسفانه نیست. تاریخ بیهقی یا مسعودی که الان کمتر از 1/5 در اختیار ماست، در کنار گلستان سعدی و ترجمه نصرالله منشی از کلیل و دمنه، یکی از مهمترین کتابهای منصور به زبان پارسی است.
تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشته ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقیه که موضوع اصلی اون تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنویه. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت‌های درباره صفاریان، سامانیان و دوره قبل از برآمدن و پادشاهی محمود غزنوی رو داره. نسخه اصلی کتاب حدود 30 جلد بوده و از این کتاب امروزه مقدار کمی بر جای مونده.
بیهقی با استفاده از حافظه، اسناد و یادداشت‌هایی که در طول 50 سال خدمت جمع‌آوری کرده بود، در 65 سالگی کتاب جامع التواریخ یا تاریخ بیهقی رو به نثری ادبی نوشت تا سرگذشت پادشاهان همدوره اون باعث عبرت آیندگان بشه.
کهن‌ترین کتابی که از تاریخ بیهقی یاد کرده، تاریخ بیهق اثر ابوالحسن بیهقیه که پس از شرح حال ابوالفضل بیهقی از کتاب او هم یاد کرد. بخش از کتاب رو با صدای آقای کاکاوند میشنویم.
امیر گفت: ما رفتنیم که شغلی بزرگ در پیش داریم و اصل آن است و نامه ها رسیده است از اولیا و حشم که سلطان پدر ما رضی الله عنه گذشته شده است.
برای دسترسی بیشتر به محتوای کتاب تاریخ بیهقی حتما به سایت ایران صدا مراجعه کنید و میتونید محتوای این کتاب رو با صدای آقای رشید کاکاوند دریافت کنید. از ویژگی های تاریخ نویسی تاریخ بیهقی که تا قبل از اون سابقه نداشته، مستند بودن وقایع ذکر شده. این کتاب در شرح جزئیات وقایع اثری بی‌نظیره. تا پیش از اون کتاب‌های تاریخ محدود بودن به یادداشت‌های روزانه پراکنده مورخانی که معمولاً دبیران پادشاه بودن، ولی در این بین بیهقی با پیش گرفتن شیوه علمی در تاریخ نویسی تحول مهمی رو در این زمینه به وجود آورد.
منگیتراک حاجب بازوی وی بگرفت و برابر خوارزمشاه آلتونتاش حاجب بزرگ زمین بوسه داد و بنشست و باز زمین بوسه داد. سلطان گفت: خوش آمدی و در خدمت و در هوای ما رنج بسیار دیدی. گفت: زندگانی خداوند دراز باد، همه تقصیر بوده است. اما چون بر لفظ عالی سخن بر این جمله رفت، بنده قوی دل و زنده گشت.
برای شنیدن حکایت‌های بیشتر از کتاب تاریخ بیهقی، حتماً به سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه بفرمایید. از اونجا که تقریباً همه نسخه‌های خطی تاریخ بیهقی در کشور هندوستانه، اولین چاپ اونم در سال 1862 میلادی در کلکته منتشر شد. وقتی این نسخه به ایران رسید، ادیب پیشاوری اصلاحاتی در اون انجام داد و حاشیه‌هایی به اون افزود و نسخه خودش رو در سال 1307 به چاپ رسوند. در سال 1319 هم سعید نفیسی تصحیح دیگه‌ای از تاریخ بیهقی رو عرضه کرد. بعد در سال 1324 قاسم غنی و علی اکبر فیاض صورتی دیگه از این کتاب رو ارائه کردند. خیلی ممنون که با من در این بخش همراه.
سپاسگزارم که با ما همراه هستین. داریم در مورد تاریخ بیهقی با شما صحبت میکنیم. تاریخ بیهقی از نظر شیوه تاریخ نگاری بسیار پیشرو و حتی پیشنهاد دهنده است. بسته به اینکه جریانهای تاریخ نگاری معاصر رو چطور خطاب کنیم، در هر صورت این کتاب از جهتی به سبک تاریخ نگاری تاریخ اکنون تعلق داره. یعنی چی؟ یعنی فیلمثل مثل تاریخ طبری به نقل وقایعی پیشین نمی پردازه، بلکه تاریخ لحظه اکنون رو می نویسه. وقایعی که نویسنده به طور مستقیم در اونها حضور داشته و با اونها معاصریت داشته. در نخستین روز از آبان ماه به مناسبت گرامی داشت بیهقی بزرگ داریم از بیهقی و کتاب ارجمندش یعنی تاریخ بیهقی با شما صحبت میکنیم. پرسش رو هم در همین زاویه طرح کردیم با این مضمون که در میان ویژگی های نثر بیهقی کدام ویژگی به نظرتون برجسته تره؟ یک، طنز و شوخ طبعی. دو، دقت در توصیف و جزئیات. و سه، ایجاز کلمات و جملات. این لحظه میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهم بود با حضور صدای دکتر مهیار علوی مقدم، استاد دانشگاه حکیم سبزواری و دبیر ادواری همایش های بزرگ داشته بیهقی. درود بر شما آقای دکتر علوی مقدم، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام جای محمدیان، درود بر شما و خوش خورم باشید. خدمت همه شنوندگان گرامی من سلام عرض کنم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ما وقتی در مورد تاریخ بیهقی صحبت میکنیم انگار که مثلا داریم در مورد یه اثری صحبت میکنیم که خیلی تماشاییه، خیلی خواندنیه، در این حال که مثلا مؤانست ما با یه متن مثل تاریخ بیهقی مثل مؤانستمون با گلستان هم نیست، یا مثل مؤانستمون با حافظ هم نیست. بنابراین به نظر میسه که بیهقی یه موقعیت ویژه‌ای تو این چشم اندازه. یکم از این موقعیت بیهقی و نثر عجیب او در بین ما و جایگاهش میگین؟
بله، خدمتتون هستم. من مجدد خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. ببینید، تاریخ بیهقی جدا از اینکه یک متن تاریخی هست و ابوالفضل بیهقی به عنوان یک تاریخ نگار هست و یک دبیر دیوان غزنویان هست، اما آنچنان این قلم به زیبایی حرکت کرده و درسته که نیت ابوالفضل بیهقی، هدف ابوالفضل بیهقی تاریخ نگاری دوره غزنویانه، اما آنچنان بلاغت و زیبایی کلام در این سخن در این متن آنچنان زیبا و دلنشین قرار گرفته که وقتی ما یک متن میخونیم آنچنان این صحنه ها زنده هستن برای ما و گویا در حال یک نمایشنامه میخونیم. یعنی مثلا داستان حسنه که وزیر، داستان خیشخانه، داستان افشین و بودلست آکنده است از یکسی مفاهیمی که دقیق داره انگار ابوالفضل بهقی برای ما آسیب شناسی جامعه میکنه، داره برای ما انگار صحنه رو به زیبایی داره بیان میکنه، داره تمام اون فراز و فرودها رو، یعنی انگار که ابوالفضل بهقی مثل یک نمایشنامه نویسی هست، مثل یک فیلمنامه نویسی هست، با تمام این زیبایی ها، با تمام این عناصر عنصر زمان، مکان، حرکت، جنب و جوش، کشمکش های داستانی، بزنگای داستانی، انگار که داره در ظرف زمان مثلا قرن 20، قرن 21، قرن 15 قمری داره انگار که دقیق این قلم آنچنان زیبا در ایش امینه که ابوالفضل بهقی، برای ابوالفضل بهقی سخن گفتن عین هنره، یعنی این بلاغت، این فصاحت، این زیبایی کلام همین دقیق واقعا سحرانگیز هستش. اینم که دقیق ما ابوالفضل بهقی رو به عنوان پدر
امیدوارم که صداشون از دست نداده باشیم،
تاریخ بهقی صرفا برای ما یک تاریخ نیست.
بله.
امروز وقتی ما تاریخ بهقی رو میخونیم انگار که داریم بر اساس تمام این اصول تاریخ گرایی نوین و بر اساس اصول مثلا تاریخ مفهومیه که اینا بحث جدیدی هست، اگر ما داریم این متن رو داریم میخونیم و این زیبایی کلام ایشان یعنی الگو میشه برای یک پژوهشگر حوزه تاریخ گرایی نوین، الگو میشه برای یک پژوهشگر حوزه تاریخ مفهومی. از این نظر ما در اون ظرف زمان سری 5 قمری نمیمانیم، ظرف زمان رو در هم میشکنه. ما معدود شاعرانی داریم مثل حافظ، مثل مولانا، مثل حکیم فردوسی و مثل ابوالفضل بهقی که فرازمانی هستن، فرا مکانی هستن، ظرف زمان رو، ظرف مکان رو در نظر دیدن.
خب
ظاهره کلام بهقی است.
من متوجه میشم دکتر علوی مقدم پیام شما رو و فرمایشتون رو، منتها دقیقاً پرسشم اینه.
بله.
چرا تاریخ بیهقی و صاحب اون یعنی ابوالفضل بیهقی
بله.
مثل حافظ و مثل سعدی همچنان به میان توده نیامدند؟
بله.
یعنی این برمیگرده به اون شکل مثلا نخبه گرایانه تر نثر بیهقی، یا اصلا این که درون مایش تاریخ مثلا فلسفه زندگی آنچنان که مثلا ما در بوستان و گلستان میبینیم نیست؟
بله.
دلیلش چیه به نظر؟ یا اصلا با این گزاره من فرضیه من موافق هستین یا نه که به میان توده نیامده هنوز؟
به میان توده نیامده دلیلش اینه که وقتی ما میگیم ادبیات چیست، آن چیزی که به ذهن مردم ایران تداعی میشه شعره. یعنی جایگاه نثر فارسی عملا متاسفانه هم در میان خواص هم در میان عوام شناخته نشده. یعنی وقتی ما امروز مثلا درباره ادبیات اروپا سخن میگیم، عمدتا اون چیزی که به ذهن اروپاییان راه پیدا میکنه
بله.
عملا رمان هستش، ولی ادبیات ما یک بخش نامحصولی داره به نام نثر فارسی. یک دلیلش این نکته هستش، یعنی که در پاسخ به این موضوع که ادبیات چیست، به ذهن تمام مردم ما بیشتر شعر و مثل‌های شعری نمونه میاد. در که ما در نثر فارسی ما علاوه بر تاریخ بیاری ما کتاب کلی و دمنه رو داریم، ما گلستان سعدی رو داریم، ما مرزبان نامه رو داریم. پس این نامکشوف ماندن نثر فارسی یک دلیل عمده هستش.
این یکمی ما رو به گزاره های دیگه هم میرسونه ها، یعنی اگر ما بدونیم که مثلا نثر یه خورده خرد ورزانه تره و شعر یه کمی شهودی تره چون درگیر اون معیارهای زیبا شناختیه،
یعنی ذهنیت ما ایرانیان انگار یک ذهنیت شاعرانه
شهودی هست. شاعرانه است بله.
ذهنیت انگار نثرانه نیست،
یا مبتنی بر خرد صرف نیست به هیچ وجه.
بله، در حالی که ما نمونهای بسیار باز برجسته ای رو در حوزه‌های خردورزی، در حوزه اندیشه مندی، در حوزه فرهنگ مداری در نثر فارسی داریم و اینم خودش یک مقدار تأثیر داره. یعنی دقیقاً نثر متأسفانه یعنی نامکشوف مانده، نثر فارسی نامکشوف مانده. این یک دلیل عمده هستش. ولی ما کتاب‌های بسیار بسیار فاخری داریم. کتاب تاریخ بیهقی عملاً درست در یک دوره‌های جمعی نخبگانی داشته، اما امروز دیگه عملا یعنی الان مثلا ما در سراسر کشور ما الان مثلا انجمنهای ادبی داریم، پاتوقهای ادبی داریم که بیهقی خوانی دارن انجام میدن. یعنی یه مقداری بعد از اون سال 86 که ما اولین همایش بزرگش ابوالفضل بیهقی رو برگزار کردیم تا به امسال که 15 همایش رو در اول آبان 2004 و برگزار کردیم، یه مقداری از اون فضای نخبگانی در اومده و وارد عامه مردم بیشتر داره میشه.
جالبه، ولی فکر میکنم به قالبش هم برمیگرده آقای دکتر. مثلا تاریخه دیگه، اون ور که نمیخواد تاریخ بگه، میخواد مثلا درس زندگی بگه در گلستان، بله، در بوستان. بله، اینجا تاریخ دیگه یه وچه، انگار که مخاطبش دیگه یه لایه باریکی از جامعه، بله، میشه، نه همه یه توده. بله، ولی خیلی زیباست واقعا.
بله بله،
یه چیزی که جانم بفهمی،
مخاطب کتاب ها درسته که در قرن پنج قمری بار دربار بودن، ولی اساساً انگار ابوالفضل بهقی داره برای عامه مردم داره این داستان روایت می‌کنه. ببینید ما با یک متن کاملا روایی دور هستیم. بله. این روایت پردازی تاریخ بیهقی، خب این خیلی خیلی نقش بسزایی داره در جایگاهی که تاریخ بیهقی اولا داره. ولی بله، اینی که دقیقاً بینان عامه مردم راه پیدا نکرده نثر فارسی، یکی به همین دلیل است که جایگاه نثر فارسی اولا نامکشوف مانده، دو دیگه اینی که به نظر من کمکاری ما فارسیان هستش که این متون کلاسیکمون رو عملا اونگونه که باید شاید نمیشناسیم. ببین من یک نکته خدمتتون بگم، کتاب تاریخ بیهقی به شدت ظرف دراماتیک و ظرف نمایشی داره.
آفرین، دقیقاً بله،
همین متن داستان فکر وزیر رو بدون اینکه بخوام تغییری بدهیم با همین ساختار، با همین شکل، ما میتونیم عملا تبدیل کنیم به یک متنی که این رو پرده سعاد بیاد رو پرده سینما الان تبدیل بشه به یک متنی که این ظرفیت نمایشی بسیار بسیار بالا داره.
بسیار خوب آقای علوی، مقدما چون دوست دارم مثلا یه متن رو از همه زوایا نگاه کنم، یکم این حالت شیفتگی به هم دست نده هیچ وقت. یه جاهایی من وقتی مثلا تاریخ بیه فکر کنم دو بار و نیم مثلا خوندم من این تاریخ رو،
بله،
یه جاهایی یه ذره احساس میکنم مثلا اون امانت خدشه‌دار میشه. مثلا عرض میکنم، بله، شما حتما مسلط هستید به متن و این رو میدونم، مثلا سلطان مسعود میفته در آب و این مریض میشه و پای راست افکار شده، اینو پنهانش میکنن از چشم مردم که، بله، نبینن که پادشاه اینقدر زخمی شده. بعد، بله، میبرنش در یک اندرونی که اصلا هیچ کس رو اونجا راهی نیست، بعد بیهقی اون اندرونی رو گزارش میکنه.
بله،
خب این چجوری مثلا راه پیدا کرده اون تو که داره گزارش میکنه؟ یکم برای من عجیبه این صحنه ها.
بله، ببینید ابوالفضل بیهقی دبیر دیوان رسائل بوده و یک دبیر دیوان کاملا متخصص بوده، در خیلی از صحنه ها حضور داشته.
خب همون دبیرش بوده، وزیرش تازه نبوده که من بگم بابا وزیر رو راه دادم، ولی که دبیر رو که راه نمیدادن یه جاهایی.
بله، هر چیزی که در تاریخ بیهقی هست به تعبیر خود ابوالفضل بیهقی انگار به عین خودش، به چشم خودش انگار دیده. خب امارت بسیار خوبی در این زمینه عملا داره و حالا ممکنه بعضی از روایت ها رو ممکنه خودش اونجا حضور داشته، بعضی روایت ها رو از دیگران شنیده، اینا خب بعد در نظر بگیریم. اما نکته این که دقیقا انگار ما داریم یک رمان میخونیم، یعنی مثلا داستان خیشهاره، همین داستانی که شما فرمودید، بله، داستان حسین بدیع، داستان افشین بودلر، داستان دو زاهد، این همه اینا انگار که دقیقا داریم یک رمان جدید داریم میخونیم با تمام اون فراز و فرودها. زندگی جان محمد، یک نکته باید دقت بکنیم،
یعنی
ما داریم درباره قرن پنج قمری صحبت میکنیم، این موقعیت زمانی قرن پنج قمری با موقعیت امروز
صدوشون
10 سال پیش هستش.
بله، خب بله،
این همه باید در نظر داشته باشیم، نه که امروزیمون به متن کلاسیک نگاه کنیم.
بله، دقیقاً فکر میکنم با این حساب کتابی که من کردم ما 3 سال، بله، دیگه به هزاره تاریخ بیهقی میرسیم اگه اشتباه نکرده باشم، درست دارم میگم؟
عملاً بله دیگه، یعنی دقیقاً به گونه‌ای دقیقاً تاریخ بیهقی عملاً، یعنی 470 قمری که ابوالفضل بیهقی در گذشته میتونیم به سال درگذشت هم یک هزاری رو در نظر بگیریم.
آره دقیقاً، فکر کنم بشه مثلا یه برنامه باشکوهی رو تدارک دید 2-3 سال، بله، دیگه و هزاره بیهقی رو رقم بزنیم به خاک یزدان.
بله بله،
ما اینجا در رسانه، شما اونجا در بخش محتوایی، به امید خود بهش فکر کنیم. حتماً آقای علوی،
حتماً حتماً، بسیار پیشرفت خوبی.
درود، بله، بر شما. خیلی متشکرم که با من گفتگو کردید.
متشکرم جناب محمدیان،
لذت می‌برم با شما سخن میگم. خدا نگهدار شما استاد.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خدا
شکهت بر پیکرم، تیر ناپاکان رسد از شکهت بر پیکرم.